رسول خدا ترتیب می داد و آنان را به ایستادگی در کنار علی علیه السلام تشویق می کرد. خود به گونه بیمانند و استوار بنابر نقل مورخان در سخت ترین لحظات زندگی علی در کنار آن حضرت استقامت می ورزید و نشان می داد که جبهه داخلی در زندگی علی استوار و بدون ضعف و خلل است. اما موضع‌گیری را به شوهر و رهبرش یعنی امام علی علیه السلام وامی گذاشت تا آن حضرت تصمیم بگیرد و موضعی اتخاذ کند و فاطمه سلام الله علیها هم از آن پیروی می کرد. فاطمه هر صبح شنبه بر مزار شهدا و مزار حمزه حاضر می شد و برای آنان از خداوند آمرزش می طلبید. این عمل که آغازگر کارهای هفتگی او بود به خوبی از نهایت احترام فاطمه سلام الله علیها و قدردانی او از امر مقدس جهاد و شهادت پرده بر می دارد و به وضوح سیره عملی آن حضرت را نشان می دهد، سیره‌ای که با جهاد آغاز شد و بر جهاد و فداکاری تا مرحله شهادت استوار بود.
و اما نوبت میرسه به آخرین برنامه در این بخش که دعوت میکنم به طور مستقیم شنونده اون باشید با عنوان سرزمین من.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما اهالی سرزمین من، شما دوستداران تاریخ و تمدن ایران زمین. لحظاتون تو هم با امید و تندرستی در 24مین روز آبان که مزین به نام کتاب و کتابخانی و روز کتاب داره، دفتر سرزمین من رو باز میکنیم با این امید که بتونیم شما رو با بنای سرزمین عزیزمون ایران بیشتر آشنا کنیم. آغاز هفته کتاب و کتابخانی رو گرامی می‌داریم و به تمام کتابداران سخت کوش میهنمون درود میفرستیم که چراغ فرزانگی رو همیشه فروزان نگه داشتن. تا حوالی ساعت 14 همراه شما هستیم با موضوعات مختلفی که در دل این مجله رادیویی جای گرفته و امیدواریم که شما هم تا پایان با ما همراه باشید. و اما بریم به سراغ پرسش امروز. قدیمی ترین کاروانسرای ثبت شده استان یزد چه نام دارد؟ 1. رباط زین الدین. 2. کاروانسرای شاه عباسی میبد. 3. کاروانسرای سنگی انجیره. ۲۲۲۴۸۵ و ۲۲۵۸۸۰۰ شماره تلفن های ماست. سامانه پیام کوتاه ۳۵۵۸. و حالا بریم به سراغ اولین صفحه از این مجله رادیویی.
پیشگفتار.
در صفحه پیشگفتار همراه میشیم با کارشناس مجری خوب مجله رادیویی سرزمین من جناب آقای محمد علی مؤمنی تا مطلع بشیم از موضوعات امروز. آقای مؤمنی سلام بر شما.
سلام و درود به شما، روزتون بخیر آقای معنوی و همینطور شنونده های محترم.
متشکرم، بریم به سراغ موضوعات.
خب چون شما هم اشاره کردید که هفته کتابه، اجازه بدید که من با یک شعر از استاد محمود کیانوش شروع بکنم که ایشون سرودند که هر چیز که زیر آفتاب آمده است، با حکمتی از روی حساب آمده است. خواهی که درآوری سر از کار کتاب، خواهی که درآوری سر از کار جهان، بردار بخوان که در کتاب آمده است.
بسیار.
امروز ما نگاهمون به مهریز زیباست در استان یزد که خب یه مقداری هم میشه گفت که آب و هواش و اقلیمش متفاوت از کلیت اون چیزیه که ما در استان یزد میشناسیم. حالا حتما در موردش صحبت میکنیم و آثار تاریخی بسیار پرشماری هم در خودش جا داده، از جمله همین کاروان زین الدین که یکی از گزینه‌های پرسش ما هم هست. هم درباره جاذبه‌های گردشگریش صحبت خواهیم کرد، هم درباره موزه مردم شناسی مهریز و همینطور همراه میشیم با آقای مختاری اصفهانی و آقای ساجدی، بحثاشون رو ادامه میدیم. امروز یک گفتگو هم درباره یک چهره مذهبی شناخته شده در تاریخ ایران در موردشون صحبت میکنیم و اون علامه طباطبایی است. بحثای دیگری هم داریم، امیدوارم که برسیم به همش بپردازیم.
انشاءالله. متشکرم از توضیحاتتون آقای مومنی عزیز. بریم به سراغ صفحه دیگر.
شکوه ایران،
استان یزد یکی از تاریخی ترین مناطق ایرانه که در دل خودش جاذبه های گردشگری و تاریخی فراوانی جا داده و رد و نشان این دیرینگی رو میشه در جای جای این شهرهای استان زیبا دید. این استان کهن به خصوص در شهرستان مهریز، شهری که با تاریخ و طبیعت پیوند خورده و در دل کویر مرکزی ایران با جاذبه های گردشگریش گردشگران رو شگفت زده میکنه. برای آشنایی با دیدنی های این شهر کهن هم کلام میشیم با جناب آقای دهقانی زاده، کارشناس گردشگری مهریز. آقای دهقانی زاده سلام بر شما.
سلام به شما.
سلام علیکم، خسته نباشید. به شما بیننده
من
عزیز
سلام علیکم. بله،
امیدوارم که روز خوبی داشته باشید.
همچنین متشکرم.
سلامت باشین. خیلی متشکرم از شما. ما رو با مهریز آشنا بکنید که حالا من داشتم مشخصاتش هم نگاه میکردم. خود این ارتفاعش از سطح دریا که حدود 1300-1400 متر از سطح دریاست، دست کم از بعضی از مناطق تهران، یعنی از میانه های تهران هم حتی بلندتره و فکر میکنم که دلیل آب و هواش تفاوتش نسبت به یزد و بقیه نقاط استان یزد همین ارتفاعش از سطح دریا باشه. حالا از زبان شما بیشتر باش آشنا بشید.
ارزم بزرگتون که شهرستان مهریز و خصوصا شهر مهریز یکی از نقاط دیدنی و سرسبز و حتی خود شهر مهریز معروفه به باغ شهر استان یزد و بیش از 600 تا اثر تاریخی فرهنگی و ارزم بزرگتون که طبیعی داره تو شهرستان مهریز.
600 اثر.
600 اثر و پیشینه خود شهرستان مهریز برمیگرده 4000 سال پیشتر. یعنی یک مایی شهری داشتیم به نام شهر ایساتیس یا ایساتیخه که نزدیک 3500 تا 4000 سال پیشتر از پای کوه قلبار بیز این شهر شروع می شده و تا نزدیک یزد ادامه داشته و یک آبراهی بوده به نام آبراهی سگزه یا سگزه که از سیستان بلوچستان می اومده به سمت استان کرمان یزد و ادامهش می رفته به سمت دریاچه قم و ازم بوزتون حوض سلطان در ساوه و این در کنار این آبراه مردم زندگانی میکردن و کشاورزی دامپروری و کار ماهیگیری رو انجام میدن. یعنی منه. شما تصور کنید که بودن 3000 سال پیشتر مردم یزد و منطقه مهریز کار ماهیگیری رو انجام میدن و
بازدارش
هم همین موجوداتی هستش که داخل خود قنوات هستش. یعنی اگر ماهی رو ماهی ها که داخل قنوات هستن یا خرچنگ و یا حلزون هایی که هستش مرود اون آبراهی باستانی هستش. ما در خدمتون هستش.
خواهش میکنم لطفا کمی درباره آثار تاریخیش هم چون اشاره کردید که 600 اثر صحبت بکنید که اصلا عمده این آثار مربوط به چه دوره‌ای هستن و حالا به چند تا از شاخص‌ترینش هم اشاره بکنید.
قدیمی‌ترین آثار باستانی و تاریخی در شهرستان مهریز سایت باستانی قلبار بیز هستش. یه چشمه آب طبیعی داره در منطقه قلبار بیز در پای کوهی به نام لاکسیا یا لاخسته که معمولا در فصل بهار و تابستان به صورت طبیعی از زیر این کوه آب میجوشه میاد بیرون و قبور باستانی که مربوط به دوران مهرپرستی نزدیک به 3 تا 4000 سال پیش داره در پای همین کوه هستش. از دیگر آثار تاریخی شهرستان مهریز باغ جهانی پهلوان پوره، یعنی یک باغی داریم ما که ارزم به حضورتون که از داخلش یک قناتی 700 ساله رد میشه.
بله.
یعنی اثر داریم که ثبت یونسکو شده، هم باغ جهانی پهلوان پور هم قنات حسن آباد. یعنی دو تا اثر در کنار هم و در داخل همدیگه هست. شما اگر حساب کنید در ایران 9 تا باغ جهانی داریم که ثبت یونسکو شده که دو تاش استان کویر یزد، یعنی یکی باغ دولت آباد و باغ جهانی پهلوان پور. از دیگه آثار شهرستان مهریز قلعه قدیمی مهبادینه نزدیک به 600 سال پیشتر مربوط به حمله دوم مغول میشه و زیارتگاه پیر نارک یا نازوانی که مربوط میشه به زمان حمله عرب به ایران و اون داستانی که مثلا یزدگرد فرار میکنه و میان دخترانشون میان به سمت مهریز و داخل یک کوهی پناه میگیره. اونجا هم یه زیارتگاهی که مربوط به زردشتیان هستش. از دیگر آثار کاروانسرای زین و دین هستش.
بله.
و همچنین مجموعه تاریخی روستای تاریخی سریه.
درست. بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما. واقعا آثار خیلی پرتعدادن همونطور که شما گفتین و باید حتما در نوبت‌های دیگر بیشتر بهش بپردازیم. از شما سپاسگزاریم.
و البته جذابتر و شیرین‌تر شد با گویش یزدی که آقای بهخانی‌زاده عزیز داشتن. متشکریم. با شما خداحافظی می‌کنیم آقای بهخانی‌زاده عزیز. خداحافظ. قدیمی‌ترین کاروانسرای ثبت شده استان یزد چه نام دارد؟ 1. رباط زین‌الدین کاروان، 2. کاروانسرای شاه عباس میبود و 3. کاروانسرای سنگی انجیره.
سلام بر سرزمین من، خسته نباشین. جواب شما گزینه 2 کاروانسرای شاه عباسی میبود. بودرزی هستم، خدا حافظ.
سلام وقت بخیر. جواب سوال شما گزینه 1 یعنی ربات زین الدین هستش. دست گل تک تکتون درد نکنه. خدا نگهدار. ممنونم.
با سلام و سپاس فراوان به عوامل سرزمین من، جواب سوال شما گزینه 2 می باشد. با کمال سپاس فراوان از برنامه شما. سید روح الله جعفری هستم از شهر شیراز.
ممنون که تماس میگیرید با 220-485-220-58-800. سامانه پیام کوتاه هم 30558. بریم به سراغ پیامک های شما. خانم اشرت درویشیان از اپر گزینه 3 رو انتخاب کردند. دوست دیگری آقای محمد رضا اکبری از شاهینشهر اصفهان گزینه 3 رو انتخاب کردند و همینطور آقای حسن باج هم گزینه 3 یعنی کاروانسرای سنگی انجیره رو انتخاب کردند. خب بریم به سراغ آقای مومنی عزیز و نکاتی در مورد پرسش امروز.
با همین زین الدین شروع میکنم که در موردش یه مقدار صحبت شد در گفتگوی گذشته. بله. این کاروانسرا که حالا که جایی نمیشه بودن رباط زین الدین، یه بار یادمه که با آقای مجدی یا با یکی دیگر از عزیزان که صحبت میکردیم تفاوتی بین رباط و کاروانسرا هم قائل شدن که عموما به محل نگهداری یا اسکان مسافران اطلاق میشد و در واقع تفاوتشون در این دو بود. زین الدین به دستور گنجعلی خان حاکم کرمان و به دستور شاه عباس صفوی ساخته شده، محل استقرار تفنگچی ها و نگهبان ها بوده.
بله.
و جالبه یک کاروان سرای دایره ایست و گرده که خب وقتی هم گرد شده دیگه فضا فراهمه برای ایجاد قرینه که در ضلع شرقی و غربی این قرینه ایجاد شده و 5 برج نیم دایره هم داره. خود کاروان سرا آجری ساخته شده و در تزئیناتش هم باز از آجر استفاده شده. این رو هم بگم که اگه یادتون باشه پارسال 26 شهریور 54 کاروان سرا در همین امسال در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شدند. از 24 استان 54 کاروان سرا بود که یکشم همین کاروان سرای زین الدینه.
متشکرم از توضیحاتتون آقای مومنی عزیز. بریم به سراغ صفحه دیگه.
گنجینه.
خب یکی از جاهای دیدنی شهر تاریخی مهریز که حالا صحبت ازش هست که هوش از سرتون میبره باغ پهلوان پور مهریزه که بعضی از اهالی اون رو خلاصه میکنن با اسم باغ پهلوان و اینطور میشناسن. این باغ زیبا داستانی از عشق و عاشقی دو خانواده داره که روزی باغهای اونها دیوار به دیوار هم بوده. میخواییم در مورد این باغ موزه زیبا که تبدیل شده به باغ موزه در اصل گفتگو بکنیم با خانم جلوداری، مدیر موزه مردم شناسی مهریز. خانم جلوداری سلام بر شما.
سلام و درود به شما.
سلام، متشکرم، درود به شما.
سلامت باشید. ابتدا لطفاً سرکار خانم درباره این باغ صحبت بکنید که در فهرست آثار جهانی یونسکو هم ثبت شده و بعد از اون گذر میکنیم به داخل موزه میریم. بفرمایید.
بله، باغ پهلوان پور مهریز یکی از 9 باغ میراث جهانی هست که در کشور ایران در فهرست آثار میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده. البته ما توی استان یزد 2 باغ داریم، باغ دولت آباد و باغ پهلوان پور که در شهرستان مهریز واقع شده.
بله، جالبه که از استانی مثل یزد 2 باغ جهانی مدرن.
بله بله، کویر یزد 2 باغ جهانی.
دقیقاً. بفرمایتاش میکنم.
خدمت
هستم. خواهش میکنم لطفاً حالا درباره موزه هم کمی صحبت بکنید که بدونیم در این موزه چه میگذره.
بله، موزه مردم شناسی مهریز یکی از بخش های مستطر در این باغ هستش که سال 1382 افتتاح شد. قبلا در یک حمام تاریخی بود و طی 7-8 سال گذشته به داخل باغ پهلوانپور منتقل شد. ما توی این موزه اشیای مردم شناسی را داریم که حالا همجوری که متذکر هست که شما و شنوندگان عزیزتون، موزه های مردم شناسی نشان دهنده یه اشیایی هستند که نماینده فرهنگ، آداب و رسوم و مشاغل سنتی و اعتقادات مردم یک منطقه هستند. اشیایی هم که ما توی موزه داریم بیشتر غیر از یک ویترینمون که مربوط به اشیای باستان شناسی مکشوفه در منطقه قرباویز هست، بیشتر اشیای مردم شناسی منطقه است.
بله درسته. خود این موزه با توجه به اینکه موزه مردم شناسی است، وسایلش رو آیا مثل خیلی جای دیگه از خود مردم کمک گرفته یا اینکه حالا مثلا از مخزن خاصی از جای خاصی آمده؟ چون خیلی جاهای موزه مردم شناسی عموما با کمک مردم شکل میگیرن.
بله، اشیای موزه مردم شناسی مهریز هم اکثر غالب اتفاقشون اهدایی هستن.
بله بله، چرا خوب درود به مردم مهریز و همه مردم ایران که هر جا احساس میکنن که باید در صحنه حضور پیدا بکنن و کمک بکنن این کارو انجام میدن. اگر نکته خاصی باقی مونده درباره موزه و باغ بفرمایید، وگرنه از حضورتون مرخص بشه.
خواهش میکنم. حالا من اگر که دوست داشته باشین یکم توضیح بدم در مورد اشیایی که داخل این.
بله بفرمایید حتما.
ببینید، ما از کم خدمتون مشاغل مربوط مشاغل سنتی مثل کشاورزی، حلاجی، نخریسی، سبدبافی که یکی از مشاغل خاص خود شهرستان مهندیس هست، اشیای مرتبط با ساخت شیشه سازی که در منطقه تزنج اون استفاده می شده داریم توی این موزه.
بله.
ظروف مرتبط با حمام رو داریم اینجا. حالا حمام رفتن توی گذشت شده که خودتون یه پروسه سختی بوده، اشیایی که مربوط به حمل و نگهداری مواد غذایی هست، اشیای مربوط به پخت و پز رو داریم، پخت نان، خرمه خورد کردن، چجوری آد آسیاب کردن، نشوه ما اینجا گذاشتیم که انشالله بزرگتر ها که بیشتر یادشون هست، ولی دوست داریم که بچه ها نوجوان همون ببینن اشیا را و نحوه زندگی گذشتگانشون رو یکم با چشم ببینن و لمس بکنن.
بله خیلی متشکرم از توضیحاتتون.
خواهش میکنم.
زنده باشید. ممنونم.
ممنونم از شما خانم جلوداری، مدیر موزه مردم شناسی مهریز. با شما خداحافظی میکنه.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
خب بریم به سراغ پرسش امروز مجله رادیویی سرزمین من. قدیمی ترین کاروانسرای ثبت شده استان یزد چه نام دارد؟ 1. ربات زین الدین. 2. کاروانسرای شاه عباس میبود. 3. کاروانسرای سنگی انجیره.
سلام، ما آرزو وحدت هستم از منطقه البرز، گزینه سوم انتخاب میکنیم. خداحافظ. سلام، خسته نباشید. قدیمی‌ترین کاروانسرای یزد، سنگی انجیره، مسعود سادات عبدالله‌زاده از مشابهات کاسا. خدا نگهدار.
خب بریم به سراغ پیامک ها. مریم خانوم گفتن گزینه 2 درست هست، از ازنا پیامک دادن. آقای مسلم معارفند از قم گفتن گزینه 3 صحیحه و آقای ظاهری هم از مسجد سلیمان گفتن گزینه 3. خب آقای مومنی نکته دیگر.
بریم سراغ کاروانسرای شاه عباسی میبود که در فهرست آثار ملی کشورمون هم ثبت شده و از اون به عنوان یک مجموعه کامل راهداری یاد میکنند و در واقع یک کاروانسرای، خب خیلی از کاروانسرها یا شاید بتونیم بگیم کلن کاروانسرا میان راهیه دیگه، اما
بله.
از این مجموعه به عنوان یک مجموعه کامل در امر راهداری یاد میکنند، چون چاپارخانه داشته، آبنبار داشته و همینطور یخچال که باز خود این یخچال مخصوصا در مورد کاروانسراها خیلی حالا در کنارش نبوده، بوده در شهرها برای اینکه بتونن یخ بسازن برای تابستان، اما خیلی از کاروانسراها این امکانات رو ندارن. یک حیاط بزرگ داره و گرداگردش حجره ها و ایوانچه ها هستن. و یه نکته هم در موردش نوشته شده بود که برای خود من جالب و محل سوال شد و گفتن با این که اون رو نسبت میدن به پیش از قاجار، اما سبک معماریش قاجاریست، حالا نمیدونم، ولی فریب این قاجاری بودن که گفتم و نخورید، کاروانسرا برای دورهای پیش از قاجار.
متشکرم. خواهش. خب قطعا در فرصت‌های بعدی باز هم به سراغ پیامک‌ها و تلفن‌های شما دوستان شنونده خواهیم رفت، اما بریم بپردازیم به بحث تاریخچه پرواز در جهان و همراه بشیم با جناب دکتر بابایی عزیز، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام به شما آقای دکتر.
سلام علیکم جناب معنوی، جناب مؤمنی، همکاران و شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
متشکرم.
سلامت باشید. ما شنونده شما این در این روز پایان هفته که بشنویم ببینیم تاریخ پرواز به کجا میرسه.
خواهش میکنم. خاطرتون باشه در برنامه گذشته در رابطه با نمایش هوایی صحبت کردیم، گفتم اولین نمایش هوایی ایران بر فراز فرودگاه قلعه مرغی در سال 1304 اردیبهشت ماه انجام شد با حضور مسئولین لشکری کشوری، اما بعدش این به صورت یک روند در اومد و با همون هواپیماهای معمولی که در اختیار بود به مناسبت‌های مختلف رژه هوایی اجرا می‌شد. منظور از رژه هوایی در حقیقت پرواز چندین هواپیما با فاصله و سرعت یکسان و با یک حرکات منظمی، طوری که ناظر و یا بیننده فکر می‌کنه اینا به هم متصل هستن، بر فراز آسمان حرکت می‌کنن و عبور می‌کنن در یک آرایش پروازی خاص. اما به مرور زمان با افزایش قابلیت موتورهای هواپیما و پتانسیل‌های جدیدی که ایجاد شد، ظرفیت‌های جدیدی که ایجاد شد، نمایش هوایی در هوانوردی تبدیل به یک رشته خاص شد که از اون تحت عنوان آکروجت استفاده می‌کرد، یعنی نام می‌بردن. آکروجت جالبه، همون موقع ایرانی‌ها حساسیت خاصی داشتن و به محض ورود این واژه یک معادلی براش انتخاب کردن به نام پرواز خوبی. شما اگر به نشریات، کتب، روزنامه ها، جراید گذشته مراجعه کنید میبینید که از آکروجه تحت عنوان پرواز خوبی یاد کردن.
جلاله.
و به مرور زمانی روند ادامه داشت و با هواپیماهای جدیدتری که وارد ایران میشد، ایران هم اولین تیم آکروجه خودش رو در سال 1337 تشکیل داد و اولین نمایش هوایی خودش رو تیم آکروجت ایران در جاده تهران‌قم بر فراز میدان تیری است به نام دیر مره، در اونجا اومدن اجرا کردن و هدفم این بود که چون اولین تجربه بود بردن خارج از شهر که اگر خدا نکرده سانحه‌ای رخ بده مشکلی رو متوجه شهر نکنه.
بله.
بعد از اون این روند با توجه به خرید هواپیماهای جدیدتر مثل F-86 و یا F-5 ادامه پیدا کرد و تا سال 1357 این روند به صورت یک روال خاص انجام می شد بر فراز برخی از شهرها و یا حتی به صورت مشترک با کشورهای خارجی، اما نمایش های هوایی رو داشتیم و هدف از انجام این نمایش ها بر فراز شهرها این بود که اون تزریق هیجانی رو به جامعه جوان داشته باشن تا جامعه جوان جذب حوزه هوانوردی بشه و بسیاری از این جوانانی که جذب شده بودن همونایی بودن که در دفاع مقدس دیدید نقش آفرین بودن و بسیار خوش درخشیدن. خلاصه این نمایش هوایی تا سال 1357 ادامه داشت، اما خب بعد از سال 1357 با پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از اونم وقوع جنگ تحمیلی، خب بدیهیه که دیگه فرصتی برای نمایش هوایی نبود، یعنی اینها در حقیقت تغییر ماهیت دادن و تبدیل شدن به نمایش اقتدار مردم ایران در آسمان ایران و حتی در آسمان دشمن که ما هممون شاهد بودیم که فرزندان این جهان، این کشور در اون برهه 8 ساله از تاریخ چه خوش درخشیدن و چه از آسمان کشور دفاع کرد.
بسیار عالی. متشکرم آقای دکتر بابایی عزیز.
خواهش میکنم. موفق و معید.
متشکرم آقای دکتر.
خداحافظ.
خداحافظ. خدا